بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اقسام کشف حقیقی رو بیان کردیم، رسیدیم به کشف حکمی. برای کشف حکمی در حاشیه مرحوم سید دو صورت ذکر شده، اما در کلام مرحوم نائینی قدس سره در کتاب منیت و طالب سه صورت برای کشف حکمی بیان شده. حالا اون سه صورت نائینی رو بگیم تا اون دو صورت سید رو ببینیم با کدام یکی از این سه صورت تناسب داره. مرحوم نائینی می‌فرماید قسم اول از کشف حکمی ما نقله المصنف عن استاذه شریف العلماء، اونی که مرحوم شیخ از شریف العلماء نقل کرد. اگر یادتون باشه در اشکال سومی که مرحوم شیخ به دلیل دوم کاشفی ها وارد کرد، فرمودن که این قول به کاشفیت غیر معقوله، معناش این است که الشیء ینقلب عما هو علیه، معناش این است که عقدی که تا حالا غیر مؤثر بوده انقلب الی کونه مؤثرا و هذا محال. بعد فرمودن اگر یک روایتی چیزی که دلالت بر کاشفیت داشته باشه باشه، باید او رو توجیه کنیم به این معنا که ما آثار کاشفیت را از زمان عقد جاری بکنیم. تعبد به آثار ممکنه، اما تعبد به خود ملکیت این ممکن نیست. بگیم شارع ما رو متعبد کرده به آثار ملکیت. بنابراین نظیر اون چه که در استصحاب شارع ما رو نمیتونه متعبد به یقین بکنه، چون الان فرض این است که ما شک داریم و یقین نداریم، اما میتونه شارع ما رو متعبد بکنه به آثار متیقن در این مورد مشکوک. پس این معنای اول کشف حکمی که عبارت از این است که حکم الشارع، عبارت نائینی اینه، حکم الشارع تعبدن به اثبات آثار الکشف من اول العقد و لازم ذالک اثبات الآثار الممکنه. حالا همه آثار هم شاید دیگه ممکن نباشه، اما اون آثاری که ممکنه از حین عقد، مثلا فرض کنید در مورد همین تلف منافع بگیم خب این ممکن نیست، بگیم ملکیت این منافع فوت شده یا زمان این تلف منافع، بگیم این ممکن نیست، اما آثار دیگرش ممکن باشه. این قسم اول از کشف حکمی. قسم دوم می‌فرماید ما نقله شیخنا الاستاذ مدظله عن شیخه المحقق فی عصره، اون چی که مرحوم نائینی عن شیخ محقق خودش در زمان خودش از شیخ محمد باقر الاصفهانی نجل صاحب الحاشیه، نوه صاحب هدایت المسترشدین، نقل کرده. حالا نجد رو هم به نوه اطلاق میکنن، به فرزندم اطلاق میکنن، فرزند صاحب حاشیه. و هو الکشف الحکمی مطابقا للقاعده و چی؟ حالا گاهی اوقات نجدم اطلاق شده در بعضی از جاها، من دیدم این رو. بله گاهی اطلاق شده، بله، ولی غالبا به فرزند میگن نجد، درسته. خب حالا این چیه؟ عرض میشود که میگن یک کشف حکمی که سریان در اغلب ابواب فقه مثل خمس و زکات و اینها هم داشته باشه. و حاصله ان کل ما یکون موضوعا لحکم من الاحکام به توسط الامر المتأخر و العنوان اللاحق بهیس کان الامر السابق به منزلت المادت الحیولائیه و العنوان المتأخر به منزلت صورت نوعیه فمقتضى القاعده ترتیب آثار الموضوع من اول تحققه. مثلا اخذ و عنوان فاضل المعونه به عنوان موضوع خمس، که خمس موضوعش فاضل معونه است، و ذات و هویت حقق و اول زمان ظهور ره، ولیکن اتصافه به عنوان فاضل المعونه انما هو بعد انقضاء السنه. این کشف حکمی به این معنا اینه که میفرمان یه کشف حکمی هست که دیگه حتی مسئله تعبد درش نیست، اعمال تعبد درش نیست. در کشف حکمی به معنای اول اعمال تعبد درش لازمه، و لذا به مقداری که شارع ما رو متعبد کرده آثار رو بار میکنیم. اما در کشف حکمی به این معنای دوم که میگیم مطابق با قاعده، به چه بیانه؟ به این معنا یه امر متقدم داریم یه امر متأخر داریم. امر متقدم را به منزله ماده اولا، اونی که در فلسفه ازش تعبیر میکنن به هیولا، اونی که میگن به منزله جنس منطقیه، و امر متأخر رو ازش تعبیر میکنیم به صورت نوعیه، اونی که به منزله فصله. میگیم آقا این امر متقدم به منزله ماده اولا، امر متأخر به منزله صورت نوعیه یا به منزله فصله. لذا میگیم آقا ذات این شی از اول موجوده، اما فعلیتش با امر متأخره. شما ببینید در جنس و فصل چی میگن در منطق و فلسفه؟ در منطق و فلسفه میگوین که بالاخره حقیقت هر شیئی به همون صورت نوعیه او هست، فصل هر شیئی همون صورت نوعیه اون شیه، اون صورت نوعیه فعلیت هر شیئه، اون ماده اولا یا حیولا ذات اون شیئه. میگیم آقا یک فاضل معونه داریم اول سنه، اگر کسی معامله ای کرد در این معامله سود کرد، ذات فاضل معونه الان محققه، اما اخراج خمس کجاست؟ بعد مرور سنه. مرور السنه رو میگیم به منزله، به منزله، البته نه واقعا اینطور باشه، به منزله صورت نوعیه، به منزله فصل برای اون ماده اولاست. پس بیایم در باب کشف حکمی یه جوری کشف حکمی رو معنا کنیم که مطابق با قاعده باشه. وقتی مطابق با قاعده شد دیگه اختصاص به بیع و اختصاص به بعضی از آثار فقط نداره. میگیم در بیع میاد، در اجاره میاد، در خمس میاد، در زکات میاد، همه جا میاد. همه جایی که میگیم یه امر متقدم و یه امر متأخر. در صوم مستعاذن میاد، صوم مستعاذن میگه آقا مشروطه به قصدیست بعدا میخواد انجام بده. میگیم ذات صوم اوله، اما اون قصدی که بعدا انجام میده این به منزله صورت نوعیه برای اون صومه. در باب زکات، موضوع زکات در قلات بلوغ المال بعد انعقاد الحد حد النصاب، اگر مال به حد نصاب رسید. اما معنون به بلوغه هذا الحد بعد از تصفیه، یعنی بعد از اینکه ما آمدیم مخارج ازش کم کردیم، مخارج در طول سال را، فبعد از تصفیه لوکان به هذا الحد یکشف و انتعلق زکات به هین انعقاد الحق. چی آقا؟ نه، بعد از اینکه جداش کردن حق رو از اون پوسته و اینا جدا کردن و مخارج هم جدا بود، مخارج هم باید کسب بکنن، اونم جز همین حساب میشه. یعنی مخارج هم در حکم همین جدا کردن. تنیه در زکات باید مخارج کم بکنن بعد از اینکه مخارج کم کردن. منطقه تصویه به معنی همین عمدتا به همین جدا کردن از همون قشرش هست. بعد خب پس ببینید اون وقت بعد میفرماید ثمره. پس ببینید این در باب زکات، در باب صوم، در باب خمس، در باب بیع، یعنی در این معنای دوم داریم یه کشف حکمی علی القاعده رو میگیم. کشف حکمی علی القاعده در همه ابواب فقهی جریان داره، اختصاص به یک آثار معینی هم نداره، چون درش اعمال تعبد نمیشه. قاعده این امر متقدم به منزلت الهیولاست، ماده اولاست، و امر متأخر به منزله صورت نوعیه و به منزله فصله. اون وقت عرض می شود که ثمرش چیه؟ ثمرش این است که اگر در اداء خمس و زکات قبل از اینکه اون صورت نوعیه محقق بشه، قبل از اینکه اون صورت نوعیه محقق شد، اگر کسی آمد خمسشو داد، میگیم چون ذات فاضل مهونه بوده، ذات اون حد نصاب عرض می شود که مال بعد انعقاد الحب الى حد نصاب بوده، اینجا صدق اداء الخمس و صدق زکات میکنه. و بعد ولو اتلفهما من تعلقا به ماله، حالا اگر کسی این خمس و زکات به مالش تعلق پیدا کرد اما اتلفهما، این یحسبان علی. چرا یحسبان علی؟ چرا این عنوان زمان اینجا وجود داره؟ چون ذات اون چه که موضوع برای خمس وجود داره، ذات اون چه که موضوع برای زکاته وجود داره. البته این معلوم نیست که همه آقایون به این هم فتوا داده باشن. بله؟ نه، استفاده کردن از اون رو میگن مانعی نداره، استفاده کنن به طوری که دیگه در یک سال نمونه، اما اگر اتلافش بکنن این اختلاف میشه. باز مرحوم نائینی میفرماید و ها کذا صحت و بیع زکوی، یه مالی که به زکات تعلق پیدا کرده، اگر انسان برداشت این مال رو فروخت متوقفتون على اخراج حق الفقراء، این متوقف است بر اینکه حق فقراء ازش اخراج بشه. فلو اخرجه السائی او الوالی اینما وجده یکشف عن صحت البیعه من اول الامر. اگر بعدن آمد کسی که این در اختیارش قرار گرفته، حالا اون کسی که باید زکات بده اومد مال زکوی رو فروخت، بعدن حاکم آمد اون مقدار زکات رو خارج کرد، این کشف از این میکنه من اول الامر این بیع صحیحی بوده. میخوام بفرمایم اینا رو قاعده است، البته حالا ما کاری به روایات و در باب زکات و اینها فعلا نداریم، قاعده اینه وقتی میگیم که آقا اگر یه امر متقدمی باشه، خوب اینو دقت کنید، در جمیع ابواب فقه این عمده جهت این کشف حکمیه به این معنای دوم که عرض کردیم مرحوم نائینی از مرحوم هاشمن باقر اصفهانی فرزند صاحب هدایت المسترشدین نقد میکنه، این است که بیایم مثلا یه قاعده در فقه ایجاد بکنیم، بگیم هر جا یه امر متقدمی داریم و یه امر متأخر و اینا مرتبطه به همن، امر متقدم به منزله ماده اولاست، امر متأخر به منزله صورت نوعیه، و مسئله این چنینه که ثمرش هم در این چنین مواردی ظاهر میشه. اگر این بیع زکوی مشروط به اخراج زکاته اما اخراج نکرد، بعد حاکم آمد این مال زکوی رو این زکاتش رو داد، کشف از این میکنه اون زمانی که این بیع واقع شده بیع صحیحی بوده. یا مثال دیگر در باب عبادات، و ها کذا فی مسئلت رکوع فإنه بناء على ان یکون من اول تقوس الى آخر حد الانحناء رکوعا يتوقف اتصاف الجزء الاول بكونه رکوعا على لهوق الجزء الاخير ولكنه بعد اللهوق یکشف عن کونه رکوعا من اول الامر. در باب رکوع اگر بگیم از اولی که میخواد تقوس یعنی قوس پیدا کنه، از اون اول رکوع شروع میشه. شما ببینید در قاعده تجاوز میگیم اگر کسی رفت به رکوع، مثلا یادش افتاد قیام رو انجام نداده، اینجا دیگه محلش از بین رفته و نماز باطله. خب حالا میگیم آقا وقتی رفت به رکوع، یعنی به اون حد انحناء آخر رسید، یا اونجا که شروع در تقوس کرد، میگه اگر آمدیم گفتیم رکوع از همون شروع در تقوسه، منتها چه زمانی بر این صدق رکوع میکنه؟ زمانی که اون حد آخر و اون جزء آخر که اون انحناء کامله محقق بشه. انحناء کامل که آمد، کشف از این میکنه که اون تقوس اول عنوان رکوع رو داره. اما اگر انحناء کامل نیامد، یک کسی آمد داره به رکوع، متوجه شد حالا حمد رو نخونده، مثلا یاد افتاد حمد رو نخونده، این هنوز رکوع انجام نداده، باید برگرده حمد رو انجام بده. بعد می فرماد و بل جمله کل امر متأخر کان به منزلت سور للامر المتقدم فالمتقدم یتحقق من اول الامر و ینکشف به هذا المتأخر وجود المتقدم فی ظرف وجوده. این به عنوان یک عرض میکنم قاعده کلیست که در اینجا عرض میکنم بیان کرده مرحوم نائینی از مرحوم اصفهانی. خب اینم معنی دوم کشف حکمی. چرا؟
واقعا حیلی بشه دیگه.
نه حیلی نیست.
مثالی که درش اصلا حیلیه. حتی مثالشون بایدون اما ایرادی که به این میدینم اصلا حیلیه.
نه ببینید کشف حقیقی ما عرض میکنم که خود اجازه رو می مؤثر قرار میدیم در این که این ملکیت از حین العقد آمده یا اجازه کشف از این میکنه اون عقد تام بوده. در کشف حقیقی تمام علت خود اون متقدمه. در کشف حقیقی تمام العله اون متقدمه. اما اگر آمدیم گفتیم که این قاعده که در فلسفه هست شیئیت و شیئه چیه دنبالش؟ شیئیت و شیئ تکونو به فصله الاخیر یا به صورت نوعیه. در فلسفه این قاعده رو میگن که شیئیت و شیئ الحق و ان شیئیت شیئ انما تکونو به صورت نوعیه. یعنی این عنوان صورت نوعیه رو داره و این دخالت تام داره. پس اگر این دخالت تام داره اون قبلی تمام و دخیل نیست. در کشف حقیقی عرض کردم ما باید بگیم آقا بعد از اجازه کشف عظیم میکنیم عقد تمام العلت برای این ملکیت و ملکیت از اول میاد. اما اگر آمدیم بودیم اجازه به منزله فصل به منزله صورت صورت نوعیه برای شیعه، یعنی هم اون هم این دخالت داره، به طوری که اگه این نباشه گویا اون امر متقدم اصلا صورت نوعیه نداره، کل عدمه. این آمد این صورت نوعیه اون متقدم میشه، یعنی این به ذمیمه اون ماده اولا هر دوشون عنوان مؤثر در این شیء رو دارن. اون وقت ببینید روی این بیان ما عرض کردیم این کشف حکمی فرقش با اولی این شد. در اولی ما میگیم که اصلا در باب بیع به مقدار آثار ممکنه از باب اعمال تعبده و در نتیجه روی معنای اولی ملکیت هم محقق نمیشه. اما روی این کشف حکمی به این معنای دوم علاوه بر اون فرقها ملکیت هم از این العقل محقق میشه. در این کشف حکمی به این معنا حالا اسمش کشف حکمی حیولانیه کشف حکمی نمیدونم عرض می شود به یه تعبیری که حالا خودتون می توانید تعبیری برایش انتخاب بکنید.
حکمی
حقیقی به
دفعه
حقیقی فرقشو گفتم با حقیقی دیگه آقا چی گفتم فرقشو؟
اون فرقشو اینجا دوتا جزش
دخالت داره احسن داره. اما در کشف حقیقی به همه انواعش خود عقد دخالت داره. تمام العله عقده، فقط این کاشف از اونه.
انصافا این دستی با اجازه وجود دهری هیچ فرق نداره.
در دهری هم اونی که دخالت داره در چیز خود عقده، منتها شرط هم اجازه است به عنوان وجود دهری. چی؟ ها نه دیگه روی این بیان البته داریم میگیم بناهن بر این که این اول و تقوص رکوعان به شرطی که اون جزء اخیرش هم بیاد. اگر جزء اخیر آمد دیم خود این تقوص رکوع بوده. بله نه البته رو بناهن داریم. بعضی هم میگن نه هم که میفرمایید بعضی هم میگن این هویه لر رکوعه و خود رکوع همون انحنای کامله. این اصلا بناهنه در اینجا. ببینید بله حالا ما داریم فعلا اقسام کشف حقیقی و کشف حکمی رو بخواییم بگیم، چون این خود یکی از بحثایی است که فهم میشه میمقداری نیاز به تأمل داره. این که روشن شد اون وقت بعد ما میخواییم بگیم که حالا ادله دو را دو تا بحث باید بکنیم. یکی علل قاعده چی باید بگیم، یکی روایاتی که اینجا داریم از روایات چه استفاده ای میشه. ببینید آقای دبا مرحوم نایی فرمود فانه بنا ان علی ان یکون من اول الامر، کلمه بنا ان داره. خب این نوع دوم از کشف حکمی. بعد این نوع سوم که بیان میکنه فرمود ما بیناه سابقا فی توجیه کلام المحقق و هو یختص به باب الاجازه. یه کشف حکمی است که فقط مخصوص به اجازه است، یعنی اجازه در فضولی دیگه. نمیدونم راجع به رکوع و زکات و خمس و اینا معنا نداره. و هو ان کل ما کان انفاذا للامر السابق. البته باب اجازه خودش یه مقدار از باب فضولی هم توسعه داره. هر چیزی که نیاز به اجازه داره، کل ما کان انفاذا للامر السابق فمقتضى القاعده ان يكون الاثار التي انفاذها بيد المجيد مترتبه عليه من اول الامر. مثلا ببینید یک کسی رفته مال کسی رو تصرف کرده، خب الان اگر بعدا مالک آمد تو من اجازه میدم، اینجا بیعی نیست، بیعی فضولی نیست، معامله فضولی نیست، اما با این اجازه اون عمل گذشته این از حرمت بیرون میاد، عنوان اباحه رو پیدا میکنه. پس ببینید این کشف حکمی در معنای سوم فقط در اونجاییست که یک امر ثابتی نیاز به انفاذ داره. اگر نیاز به انفاذ داشت آمد مجیز او رو اجازه داد، ما بگیم آثاری که انفاذ اون آثار به ید المجیزه. خب یه سری آثار وضعی داره که مجیز نمیتونه کاری بکنه اون آثار وضعی را، این آثار مترتبتون علیه من اول الامر. خب اون دو قسمی که مرحوم سیه بله؟ نه انقلاب نیستیم. ببینید حالا عرض بکنم برای شما، ببینید ما عرض کردیم کشف انقلابی فقط در دائره کشف چی میره؟ حقیقی میره. ما کشف حکمی انقلابی به نظر ما نداریم، ولو در بعضی از کتاب ها من دیدم این تعبیر رو کردن کشف حکمی انقلابی. کشف انقلابی یعنی میاد این عبد را که تا حالا مؤثر بوده تا حالا مؤثر نبوده مؤثر قرار میده، منقلب میکند به مؤثر بودن. خب اگه مؤثر باشه ملکیت من اول الامر میاد برای مجازله و این دیگه عنوان کشف حکمی رو نداره، کشف حقیقی انقلابیه. ما کشف حقیقی انقلابی داریم اما کشف حکمی انقلابی نداریم. عرض میکنم اون دو صورتی که مرحوم سید برای کشف حکمی ذکر کرده، یک صورت از اون دو... یک صورتش همونیست که اشاره داره به کلام مرحوم شیخ انصاری که از شریف العلماء نقل کرده، یعنی کشف حکمی معنای ترتیب آثار کشف به مقدار امکان. این یک. بعد دومی که ذکر میکنه در کشف حکمی میفرماد بیایم بگیم کشف حکمی به طوری که اجازه شرط است و مؤثر است از حین وجود اجازه، اما تأثیر آن در سابقه. حالا ترجمه عبارت سید رو من دارم عرض میکنم. وقت اینجا مرحوم سید میگه عقد غیر مؤثر رو مؤثر قرار بده، یعنی ظاهر عبارتش سید این است که سید میخواد یه نوع کشف حکمی انقلابی رو بگه، ولی به نظر میرسه اینم یک تأملی باید در کلام مرحوم سید بکنیم. ما کشف حکمی انقلابی نداریم. اقسام ثلاثه کشف به همین نحو دقیقی که مرحوم نائی میفرد کشف حکمی به همین نحو دقیقی که مرحوم نائی میفرمودن هست. خب ما مجموعاً هفت نو ظاهره یا شیش نو شد کشف حقیقی رو چقدر گفتیم؟ شیش نو کشف حقیقی گفتیم، سه نو کشف حکمی گفتیم. حالا فردا میخوایم این بحث رو شروع کنیم که ما باشیم و قواعد، قواعد از نظر قواعد کدام یکی از اینا درسته؟ و باز باید یه مرور مجددی کنیم. بعضی از اینا فی نفسه اصلا درست نیست، اصلا غیر متعارف و غلایی نیست. اینا رو انشالله فردا دنبال میکنیم و صلی الله علیه و سلم.